رادیو معارف سجده شکر به جا بیاریم. آقای سوری از اجرای بی‌نظیرتون تشکر. رضا جون سر به سر من نذار عزیز دلم، من همین جوریش رو هوا.
به نظر من تهاجم فرهنگی تو خیلی از موارد زندگی مردم دیده میشه، حالا از لحاظ ماهواره و همین که هر کی ثروتش بیشتره فکر میکنه خوشبخت داره، مردم به معنویات کمتر توجه میکنن. این هم یکی از همون تهاجم فرهنگی.
بله از تهاجم فرهنگی به ما بگید، چه مصداقهایی از اون رو میبینید یا به نظرتون چه فعلی چه اقدامی این تهاجم فرهنگی؟ 3553 پیامک بفرستید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. گفتن تهاجم فرهنگی مثل طرح و مدل لباسها و موی جوونا و غذاهای فرهنگی مثل سوسیس کالباس و فلان. سوسیس کالباس تهاجم فرنگی.
ما سال 57 چهار نادری مشهد بودیم، شعار میدادیم به سوی ما تیراندازی شد. ما 5 تا جوان بودیم فرار کردیم تو کوچه چهارباغ. یه پوش سر ما تعقیب ما کرد، ما سرامون پایین گرفتیم که گلوله به سر ما نخوره. بعد یک در حیات باز بود، بنده خدا در حیات باز میگشت، ما رفتیم تو حیات در بس توپ بزنگیری از ما رد شد. یه بری ما چوهی آوردن، صبحانه آوردن، یک ساعت واستادم، بعد که آرام شد آمدیم بیرون.
خیلی ممنونم از این خاطرهای خوبتون هم برای ما بگی. چقدر خوبه که چرا این سوال رو پرسیدیم؟ به خاطر این که یه مقدار توجه یه تلنگر باشه. آقا تو جامعه‌ای که داریم میریم میایم صبح تا شب مصادیق تهاجم فرهنگی رو میبینیم، اصلا بهش فکر میکنیم، اصلا اونها رو میشناسیم یا نه؟ قرمان توکلی از شهر چمستان مازندران در نور گفته که سلام، از دستاوردهای عظمت بیکران انقلاب در همین زمینه‌ها، از پیشرفت و کسب سکوی افتخار در رشته‌های مختلف ورزشی در جهان، مایه سربلندی هر ایرانی میباشد. خیلی ممنونم. خانم مازرکمان گفتن که پوشش های نامناسب متاسفانه ماهواره تهاجم فرهنگی هست. و محمد رضا اکبری هم گفته که وسعت انقلاب ایران اونقدر زیاد شده که غروب آفتاب را نخواهد دید. انشالله که اینجوری خواهد شد. و گفتن نوک پیکان حملات دشمن در این 40 سال همیشه ارزش ها و مقدسات بوده. نواب از ایوانکی در سمنان. مخلص همه هستیم.
چهل منزل سفر کردی،
سفر کردی،
چهل وادی،
چهل وادی
صبوری، چهل منزل سفر کردی، چهل وادی صبوری.
اولین آرای عمومی به قانون اساسی. در تاریخ هزاران ساله ایران تا قبل از انقلاب 57 سابقه نداشته که نظام سیاسی کشور در انتخاباتی جداگانه مشخص شود. قانون اساسی مشروطیت و شکل نظام مشروطه را نمایندگان ملت ننوشتند، بلکه عده‌ای از نخبگان سیاسی که عموماً غرب‌گرا بودند به نمایندگی از همفکران خود به نگارش درآوردند. همچنین این قانون پس از نگارش نیز هرگز به معرض آرای عمومی گذاشته نشد. با انقلاب اسلامی اما برای اولین بار در تاریخ ایران بود که ظرف یک سال، یعنی در سال 1358، طی 3 انتخابات جداگانه شکل نظام سیاسی کشور، نمایندگانی که قانون اساسی را باید می‌نوشتند و نیز متن نهایی قانون اساسی به رأی عمومی مردم گذاشته شد. همچنین بسیاری از نهادهای کشور برای اولین بار در تاریخ هزاران ساله ایران به انتخاب ملت سپرده شد. شخص اول مملکت که همواره مقامی موروثی بود برای نخستین بار با رأی غیر مستقیم مردم، و شخص اول اجرایی کشور نیز برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم برگزیده می شد.
خیلی ممنونم از رضا ملایی عزیزم، دستش درد نکنه که این بخش رو هر روز زحمت میکشه و برای ما اجرا میکنه. ساعت 9:34 دقیقه صبح سه شنبه 16 بهمن ماه منتظرتون هستیم. پیامک بزنید، زنگ بزنید، خاطرهای خوب انقلابیتون رو به ما بگید، پیام تبریک ها و شعرها رو به ما بگید و به ما بگید که به نظر شما بعد این 40 سال دشمن که تو حوزه تهاجم فرهنگی خیلی کار کرده، چه چیزهایی رو مصداق تهاجم فرهنگی شما میدونید. خب بحثم رو با جناب آقای دکتر ابوطالبی عزیز، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه میدم، محقق و پژوهشگر گرامی. آقای دکتر ابوطالبی خسته نشدید؟
سلامت باشید. نه استفاده میکنیم از
برنامه‌های آخه شما ساکت اون گوشه نشستید، من هی دارم این ور داد و بیداد میکنم.
سلامت باشید. نه الحمدلله تنوع برنامه‌ها زیاده و
خواهش میکنم. سپاسگزار. خب از مجاهدت فرهنگی گفتیم، صحبت کردیم، بریم یه مقدار مقایسه داشته باشیم اگر موافق باشید. اینکه از 53 سال حکومت پهلوی برای ما گفتید، بعد 40 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران و حکومت مردمی که وجود داره، قبل و بعد این دوتا حکومت رو بخوایم مقایسه فرهنگی بکنیم، سؤاله اصلا به نظرم یه چیز جواب واضحی داره، ولی حالا شما باز نگاه کارشناسانهی بهش قطعا دارید.
خواهش میکنم. بله، حالا این به اصطلاح وضوح بعضی از بحث ها گاهی باعث ندیدنش میشه، مثل ماهی تو آب میمونه.
آره واقعا.
و گاهی اوقات هم خصوصا حالا چون رادیوی معارف یک رادیویی که بالاخره رادیوی معارفی است و به مباحث معارفی میپردازه و حالا به همین جهت هم ممکنه غلبه مخاطبینش هم تو این حوزه بیشتر باشه، هرچند عموم مردم استفاده میکنن از رادیو معارف، ولی خصوصا چون کسانی که حالا دغدغه بحث‌های معارفی و دینی دارن، چون امروز ممکنه مشکلاتی رو در عرصه فرهنگی حتی در همین دوران موجود ببینن و نگران باشن و نقد داشته باشن، بد نیست که ما یه نگاهی به قبل داشته باشیم. یعنی اینکه حالا تو این عرصه‌های پیشرفت‌های فنی و اقتصادی و توسعه و اینها وقتی بحث میشه، خب بعضی‌ها میگن که آقا خب بالاخره حکومت پهلوی هم بود، بعد چه سال ممکن بود خیلی از اینا رو داشته باشه.
بله.
که خب حالا این نکته مهمی است، باید بهش توجه بشه و نکته اصلی اینه که حقیقتش اینه که بله، حالا بعضی از فناوری‌ها که قدیم نبود الان اومده، ممکنه این اتفاق می افتاد، مثلا اینترنت می آمد اگه پهلوی هم بود مثلا، ولی بحث اینه که سیاست های اون حکومت گاهی اقتضا می کرد که خیلی از بحث های توسعه‌ای حتی در بحث های فنی و اقتصادی اتفاق نیفته. حالا تو عرصه فرهنگ هم همین داستانه، یعنی ما حقیقتش باید بدونیم از کجا به کجا رسیدیم. یعنی مثلا من به عنوان یک مثال عرض می کنم، ببینید الان مثلا جشنواره فیلم فجر برگزار میشه.
بله.
حالا از نگاه‌های جامعه شناختی یا از نگاه‌های حتی مذهبی و عقیدتی بعضی انتقاداتی می‌کنن، مثلا پوشش‌های خاص بعضی از بازیگرها یا بعضی از نوع برنامه‌هایی که اجرا میشه ممکنه بعضی اشکالات.
آیا دکتر همین الان یه پیامک اومده، یه کوچولو به این بحث حالا گفته بازیگرها و خلاصه اینا خودشه.
بله، حالا مثلا امسال خصوصا امسال مثلا اون بحث تکخانی مطرح شد و تکخانی خانم هم مطرح شد و مورد اعتراض قرار گرفت و اینها.
آره.
ببینید خب اینا چیزایی که ممکنه در حقیقت مورد اعتراض قرار بگیره. خب آقا تو جمهوری اسلامی این وضعیت ها محل بحث و نقدم میشه، درستم هست، منتها این خیلی مهمه که اگر جمهوری اسلامی نبود این جشنواره چجوری برگزار میشد. ببینید ما یه نگاهی که به گذشته داشته باشیم و مقایسه بکنیم وضعیت قبل و بعد رو، ما مثلا عرض میکنم جشنواره هایی که در دوره گذشته برگزار میشد و با جشنواره هایی که امروز برگزار میشه، شما مثلا جشنواره هنری دارید به نام جشن هنر شیراز که هر ساله برگزار میشد و خب شما برید ببینید که در همین جشن هنر شیراز چه وضعیت اسفناکی از لحاظ فرهنگی وجود داره، که به عنوان نمونه عرض میکنم آقای پارسونز سفیر انگلیس در ایران تو خاطراتش داره این نکته رو که میگه نمایش هایی در خیابانهای شیراز اجرا میشد در قالب جشن هنر شیراز که اگر این نمایشنامه ها در لندن برگزار میشد مردم بر نمیتابیدن و علیه حکومت اعتراض میکردن از این حد از بی حیایی فرهنگی یعنی چیزی که الان من حتی رومم نمیشه اصلا بگم، اینقدر خراب وضعیت این نمایشنامه ها و فیلم ها. بله، یا اصلا سینمای ما، یعنی شما در زمان گذشته عموما فضای سینما فضای آلوده است، حتی تلویزیون، خب ما این رو شنیدیم و دیدیم تو خانواده های خودمون که معمولا خانواده مذهبی تلویزیون نداشتن به خاطر اینکه محتوای حرام و نامناسب توش خیلی زیاد بود. در هر صورت اینا وضعیتایی که یا مثلا نشریات ما، شما مثلا فرض بکنید که اون نشریه معروف زن روز رو داشتید در زمان شاه، با اون وضعیتی که راجع به زنان در حقیقت، حالا بحث‌های مختلفی دوش مطرح می‌شده، ولی خب نوع حجمه به اصطلاح فرهنگی که راجع به حجاب و پوشش زنان و تبلیغ نوع نامناسب در حقیقت وضعیت فرهنگی زنان، خب توش موج میزنه.
بله.
خب حالا اینا رو مقایسه بکنیم با آنچه که در بعد از انقلاب داره اتفاق میفته، که مثلا فرض کنید ما برنامه سالانه مثلا مسابقات بین المللی قرآن کریم را داریم.
چه اتفاق بود، چه نور بزرگی.
بله بله. یا مثلا جشنواره مثلا شعر فاطمی، شعر رضوی، نمیدونم جشنواره‌ای که خود صدا و سیما هم دنبال میکنه راجع به بحث مداحان و اینها، حالا اسمش
پیر غلامان
احسن.
بله،
تکریم پیر غلامان. و حالا خود فضایی در حقیقت سینمای قبل انقلاب و بعد از انقلاب، خب ما چقدر در سینمای بعد انقلاب، بله ما ممکنه نقدهای هم داشته باشیم به بعضی از برنامه ها، ولی خب ما کم نداشتیم مثلا فیلم های خوب قرآنی مثل اون فیلم یوسف و اصحاب کهف و
فیلم ملک سلیمان،
ملک سلیمان، حضرت مریم،
فیلم محمد رسول الله،
یعنی
فیلم مختار آقای میرباقری عزیزم،
چقدر اینا تو جهان اسلام مورد توجه قرار گرفت. فیلم امام علی علیه السلام،
بحبه.
ببینید اینا چیزاییه که خب سینمای ما اومده اینجا، در این حال اون وقت سینمای ما در عرصه فنی هم رشد خودش رو کرده و تو عرصه بین‌المللی هم داره جایزه میگیره، یعنی چیزی از اون کم نشده، یعنی اون فضای فنیش رو حفظ کرده، محتواهای خوب اتفاق افتاده، یا حالا فیلم‌های دفاع مقدس که ارزش‌های عیسی رو فداکاری رو داره نشون میده.
آیا دکتر تو همین بحث فیلم خیلی کوتاه بگم، چون به هر حال جزء لاینفک مباحث فرهنگی محسوب میشه، همین چند روز پیش صحبتی می‌کردند از فروش فیلم محمد رسول الله در کانادا، نمیگم در تهران،
بله
در کانادا، بازار سیاه این فیلم به $300 هم رسیده بود، حضور در سینما، که میگفتم مردم رو نگهبانها پس میزدند. این نشون میده که بابا ما میتونیم هر جا خواستیم فیلم خوب و سینمای خوب و ارزشی با همه المانهایی که واقعا بهش افتخار میکنیم داریم،
در این حال به روز و فنی و
بعد قبل انقلاب برن حالا دوستان تحقیق بکنن ببینن چه فیلم هایی به عنوان فرهنگ ایرانی معرفی میشد، بعد بهش جایزه میدادن، چه اتفاقایی برای بانوی ایرانی میافته.
بله بله، اینا در حقیقت وضعیت مثلا فیلمه. حالا خود صدا سیما رو شما نهادی کلام ما توش هستیم،
بله
واقعا مثلا یک رادیو مخصوص معارف، یک رادیو مخصوص بحث‌های قرآنی، حتی شبکه تلویزیونی مخصوص، حالا در این تنوع ورزش هم داریم،
کودک
هم داریم، حسن داریم، سلامت هم داریم. ببینید یعنی اینجور نبوده که حالا مثلا بعضی میگه خب آره دیگه بعد از انقلاب همش شد رادیو معارف و شبکه قرآن و فلان همش مذهبی، نه، تنوع در حقیقت برنامه ها وجود داره و در این حال به این حد ما برسیم که حتی شبکه های مخصوص این مدلی داشته باشیم،
بله،
که حالا این شبکه ها مورد استقبال عموم هم قرار میگیره، یعنی مثل رادیو معارف که عموم مردم تو خونه، تو رادیو، تو تاکسی، تو، یعنی فقط مثلا فرض کنید که روحانیون یا آدمای
بله،
تحصیلات دینی دارن که تو این فضا نیستن، عامه دارن استفاده میکنن، برنامه ها هم تنوع زیاده، یعنی
بله،
یه رادیو صرفا به این معنا معارفی به اصطلاح خاص نیست. در هر صورت ما وقتی مقایسه میکنیم در اکثر ابعاد خیلی فرق کردیم. من یه جمله رو عرض بکنم و بحث این قسمت رو تمام بکنم، حقیقتش اینه که یک سیلی از سیاست‌های ضد فرهنگی پهلوی ایجاد کرد و حضرت امام و مردم با انقلاب اسلامی یه سدی جلو این سیل ساختند که جلو این سیل رو بگیرند، در عرصه‌های مختلف سینما، تلویزیون و کتاب و فرهنگ و اینها. حالا این سدی که ساخته شده یه سرریزایی هم گاهی داره، ولی گاهی توی سینما، گاهی تو تلویزیون، گاهی تو کتاب ما نکته هایی میبینیم که محل نقد و انتقاده و شایسته این جمهوری اسلامی هم نیست و قابل بحثم هست، بایدم نقد بشه و حل بشه. ولی خب در هر صورت اون کجا و این کجا، این خیلی مهمه.
بله خیلی خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم آقای دکتر ابوطالبی عزیز، انشالله باز هم در خدمتتون هستیم. ساعت 9:44 دقیقه صبح ایران سربلند رو دارید میشنوید، همراه ما هستید. رادیو نما میتونید سر بزنید که الان داره عکس محمد حسن جلالی رو نشون میده، تهیه کننده خوشگل، خوشتیپ، ماشاءالله خوشمو، خدا چقدر به این خلاصه انسان دوست داشتنی مو داده، به ما نداده. بعد دوستی پیامک داده عکس آقای سوری و کارشناستون رو بذارید در رادیو نما. آقای کله کچل ما رو میخوای چیکار؟ عزیز دلم. خب بریم به اتاق فرمان، بچه ها در خدمتتونیم.
هوا دل پذیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمده از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا، به خویشان به دوستان به یاران آشنا، به مردان تیز خش که پیکار می کنن، به آنان که با قلم تباهی در را به چشم جهانیان بدیدار می کنم، بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
40 سال از عمر انقلاب اسلامی ایران میگذره، 40 سال از عظمت و شکوه، 40 سال تلاش برای برقراری فرهنگ غنی اسلامی، 40 سال تلاش برای خدمت رسانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی.
رتبه های صنعت و معدن. جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن در حال پیشرفت است. بنا به آمار سازمان زمینشناسی آمریکا و نیز سازمان زمینشناسی انگلستان، در زمینه معدن ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه جهان و سومین تولید کننده بزرگ گچ در جهان است. همچنین در زمینه تولید سنگ‌های تزئینی و ساختمانی نیز ایران سومین تولید کننده بزرگ جهان است. در تولید آهن ایران رتبه 8 جهان را دارد و از نظر تولید مس نیز ایران 12 تولید کننده بزرگ مس در جهان محسوب می شود. در تولید فلز روی نیز ایران رتبه 14 جهانی را دارد. اما محصول استراتژیک فولاد از محصولاتی است که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود و از میان 195 کشور جهان کمتر از 70 کشور توانایی تولید فولاد دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با استعانت و حول قوه الهی کارخانه سیما فولاد جهان رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
کشورهایی که صنعت فولاد ندارند امکان پیشرفت ندارند و در بهترین حالت نسبت به کشورهایی که تولید کننده فولاد هستند وابسته می شوند. پیش از انقلاب برای دهه‌ها آمریکا و اروپا به شاه اجازه تولید فولاد نمی‌دادند و می‌گفتند ایران نیازی به صنعت فولاد ندارد. این شوروی‌ها بودند که اولین بار در ایران کارخانه فولاد ساختند، اما کارخانه به علت مدیریت نادرست در دوران پهلوی نتوانست به میزان تولید قابل توجهی برسد. بعد از انقلاب ناگهان تولید فولاد در ایران رشد کرد و در جهشی شگفت‌انگیز به 18 برابر متوسط جهانی رسید. امروز ایران 13 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. یکی دیگر از صنایع پایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در هر کشوری صنعت سیمان است. کشورهایی مانند چین و آمریکا در صدر تولید کنندگان سیمان جهان قرار دارند. از این نظر نیز ایران با پیشرفتی شگفت‌انگیز در سال‌های بعد از انقلاب، بنا به آمار سایت راهنمای سیمان جهان، توانسته 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان در سال 1397 باشد. البته سازمان زمینشناسی امریکا رتبه ایران را رتبه 11 جهانی می‌داند که باز از نظر میزان تولید در میان بالاترین کشورهای تولید کننده سیمان در جهان قرار دارد. همچنین ایران در تولید آلومینیوم نیز پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. در جهان صنعت بعد از آهن، آلومینیوم به عنوان پرکاربردترین فلز جهان شناخته می‌شود. ایران در سال 1393 جایگاه 19 تولید آلومینیوم جهان را داشته است. همچنین ایران در جمع 26 کشور تولید کننده اکسید آلومینیوم در جهان قرار دارد. عمده تولید کنندگان اکسید آلومینیوم امریکا، کانادا و کشورهای صنعتی اروپایی در کنار چین و ژاپن هستند. همچنین از سال 1391 صنعت هوانوردی ایران شامل خطوط هوایی، ایمنی پرواز و دیگر مسائلی که در امتیازدهی به صنعت هوانوردی یک کشور مؤثر است، از بین 147 کشور جهان که دارای این صنعت هستند در رتبه 10 جهانی قرار گرفت که در آن سال یک رتبه بالاتر از امریکا بود.
امروز ما ساختارهایی داریم که میتونن هواپیما رو طراحی بکنن، ساختارهایی داریم که میتونن هلیکوپتر رو طراحی بکنن.
الان هیچ کاری توی بحث نصب و نگهداری و راه اندازی نیست که توسط کشور دیگه انجام بشه، همه رو خودمون داریم انجام بدیم.
انگوش شمار هست که سیمیلاتور میسازیم. ما یکی از این کشورهایی هستیم که در حال حاضر سیمیلاتور میسازیم.
واقعیت آن است که خطرناکترین کشورها از نظر صنعت هوانوردی با بیشترین آمار سقوط هواپیما و تلفات هوایی عبارتند از ایالات متحده امریکا، روسیه، برزیل، کانادا و کلمبیا. نام ایران حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جناب آقای رازی عزیزم. هر روز این بخش رو تهیه میکنن، کلی هم بابت زحمت میکشه دیگه، دستش درد نکنه. ساعت الان 9:51 دقیقه صبح، در خدمت شما عزیزان هستیم. یه سر میزنیم به پیامک ها ببینم چه خبره. گفتیم که به نظر شما مصداق تهاجم فرنگی چی چیه؟ به 3553 برامون پیامک فرستادن، گفتن که تهاجم فرنگی همین تجملگرایی هاست که باعث شده همه دخترها انتظار پرنسس بودن و همه پسرها انتظار شاهزاده بودن رو داشته باشن، اما هیچ کدوم حتی به خوشبختی عادی زندگی هم نمیرسن. حالا نه، اینجوری هم نیست دا. هیچ کدوم نمیرسن، خیلی خوشبختن، خیلی از جوان ها هستن. به هر حال دختر خانم دیگه، خلاصه دوست داره پرنسس باشه، پسرام شاهزاده، ایشالله که حالا بشن دیگه، چی بگم. خب سید اسماعیل حسینی از نیشابور گفته که همین گوشی ها و فضاهایی که در اختیار همگان قرار گرفته، خب یه بخشیشو میپذیرم یه بخشیشم نمیپذیرم، چون اینا کلی کار درست دارن و ظرفیت خوب دارن، میشه ازش استفاده کرد. خانم سمیرا کیوانلو از خراسان رضوی گفتن مصداق تهاجم فرنگی ماهواره و سریال های اونه، مدل گرایی یا مد گرایی خارجی، تجمل گرایی و گاهی فضای مجازی است. خوبه دوستی با شماره 915-7361 به بعضی از مباحثی که توی سینمای ما اتفاق میفته اشاره کردن که گفتن اینا متاسفانه میاد الگوی بعضی از نوجوان ها میشه که این درست نیست. ممنون.
مهمترین تهاجم فرهنگی الان زندگی مسئولین ما شده و دوم تلویزیون ما شده که همه میبینن، از اون الگو میگیرن. حتما رنگای فرش و مبل و غیره باید با هم ست باشه. این مهمترین تهاجم فرهنگیه که غنی و فقیر میبینن، همه میخوان خودشونو به اون شکل در بیارن. اگر مسئولین خودشونو اصلاح کنن، خودشونو شبیه مردم در بیارن و رسانه ها و فیلم ها تو تصویرها و فیلم ها دیده نشه، انشالله خود به خود کم کم پایان داده میشه به تهاجم فرهنگی. خیلی ممنون از برنامه خیلی زیباتون، تبریکم میگم 40 مولود انقلابمونو. تشکر.
حضرت امام خدا رحمتش کنه اوایل انقلاب فرمودن که ما تبلیغاتمون خیلی کمه، دشمن تبلیغاتش زیاده. اون موقع خب الان تبلیغات دشمن خوب زیاده، ماهواره و گوشی ها و فلان آنچنانی ها که خیلی بیشتر شده بود از یه سمه شهره.
الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ممنونم از این که راجب مساقهای تهاجم فرنگی به ما میگید، بعد تبریکاتون رو میگید، شعر و جمله قشنگ خاطره اگه دارید به 3553 برامون ارسال بفرمایید. 937-6815 گفتن که شیوه های تبلیغات که تحت تأثیر الگوهای غربیه، اینو راست میگه تا حدودی، من میپذیرم. مثلا بعضی از تبلیغ ها، حالا به ویژه تبلیغات تصویری، تأثیر داره. این مباحثی که بعضا خوب هم نیست دیگه. خب محمد خرمبکی از نیشابور ممنونم، مهدی قاسمی از بیرجند سپاسگزارم، ناصر افتاده از شهریار، برقمدی از تهران، ایشون هم برامون پیامک فرستادن و خیلی دیگه. ممنونم، انشالله بعد از ساعت 10 رو باز هم پیامک خواهم خوند. اما یک بخش دیگه با دکتر ابوطالبی خوب و گرامی صحبت بکنیم راجع به مقایسه فرهنگی بعد از انقلاب و قبل از انقلاب. برامون گفتید از جشن هنر شیراز و فجایعی که توش اتفاق می افتاد، گفتید از پیشرفتهایی که توی سینمای خودمون داشتیم و داریم گفتید، و باز هم می شنویم آقای دکتر.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم، حالا اینکه بحث مجاهدت فرهنگی است، ما واقعیتش اینه که تلاش‌های بسیار خوبی بعد از انقلاب داشتیم در عرصه فرهنگ که مورد استقبال هم واقع شده. یکی از این بحث‌ها بحث کتاب و نشر، حوزه نشر هست.
بله.
هم ما در عرصه به اصطلاح کمی یک حرکت فوق‌العاده و قابل توجهی رو داریم که گاهی تو بعضی زمینه‌ها چند ده برابر شده حوزه نشر ما و کتاب هایی که تولید شده و منتشر شده، و هم نوع در حقیقت نگاهی که اتفاق افتاده. یعنی ببینید، ما گاهی اصلا خیلی ما خبر نداریم. مثلا فرض بکنید شما در عرصه بحث های اعتقادی و مذهبی تو حیطه کودکان، اینکه کارهای فاخر در حقیقت نشر و کتاب و داستان نویسی و کتاب های معارفی، اونم با یک کیفیت عالی که مورد استقبال. من یه مثالی میزنم، مثلا حالا بدم نیست، شاید مورد نیاز شنوندگان هم باشه، مثلا این که میگم کتابای خوبی تولید شده، یه کتابی من دیدم راجع به پاسخ به سوالات کودکان در مورد خدا، سوالی که خیلی بله بله، مثلا بچه از شما بپرسه خدا چه رنگیه، خدا کجاست، نمیدونم خدا چرا مثلا این کارو با ما کرد، چرا خدا مثلا نمیاد پیش ما، و انواع سوالایی که بچه میکنه کودک.
خب
یه کتاب خیلی خوبی مثلا توی عرصه مندم نوشته شده و این کتاب بالای 200,000 تیراژ خورده. ببینید، این ما الان تو وضعیت نشر شما میدونید دیگه، بالاخره خصوصا تو سالهای اخیر به خاطر این مقدار بالا رفتن قیمت و اینها، کتابهای ما با نمیدونم تیراژهای گاهی 500 تا و اینا داره میاد بیرون دیگه. حالا خوب بشه میشه 5,000 تا، 10,000 تا، 20,000 تا، ولی 200,000 تیراژ برای یک کتاب حاکی از استقبال فراوان از این کتابه. و حتی بعضی از این کتابها، من اطلاع دارم، کشورهای همسایه مسلمان ما این کتابها رو ترجمه کردن و منتشر کردن توی به اصطلاح کشورهای خودشون. یا مثلا فرض بکنید حالا ما در بحث حجاب گاهی این بحث مطرح میشه که حالا مثلا ما چقدر کارهای خوب فرهنگی کردیم برای گسترش حجاب. واقعیت اینه که یه جستجوی به اصطلاح ساده نشون میده که ما کتابهای متعدد خوب راجع به حجاب داریم، که باز این کتابها بین از میزان استقبال میشه فهمید که مثلا تیراژهای مثلا 50,000 60,000 همین کتابی که موزه حجابه گرفته شده، یا مثلا کتابای خوبی که عرصه دفاع مقدس و تیراژهای 500,000 600,000 بعضیاش رفته.
بله.
اینا زحمت کشیدن، یعنی نویسندگان ما، داستان نویسان ما، نقاشان و گرافیستای ما که رو کتابای کودک مذهبی کار کردن، چقدر الان متنوع کتابای مثلا مذهبی کودک با گرافیای خیلی قشنگ و زیبا. اینا کارهایی که واقعا شده و باید واقعا تقدیر کرد از اهالی فرهنگ و هنر که تو این زمینه تلاش‌های خیلی خوبی رو داشت.
خیلی خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم دکتر ابوطالبی عزیزم. فعلا آنتن رو واگذار می‌کنیم به دوستان و همکارانمون در گروه خبر. 14-15 دقیقه با اخبار معارفی همراه باشید، بعدش انشالله میایین تا ساعت 11 بازم ایران سربلند رو تقدیمتون خواهیم کرد. و خیلی ممنونم پیامکاتون، لطف داشتید نسبت بنده همکاران و تشکر کردید. ارادتمند، من صبحتون بخیر.
این سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، این خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بی